دکتر دیو متیوسن، مکاشفه، درس 3. هرمنوتیک، تفسیر مکاشفه. 2024 دیو متیوسن و تد هیلبرانت. من دکتر دیو متیوسن در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه هستم. این جلسه سوم در مورد هرمنوتیک یا اصول تفسیر کتاب مکاشفه است. بنابراین ما کمی در مورد ماهیت ادبی مکاشفه تا اونجا که به سه نوع ژانر ادبی آخرالزمان، پیشگویی و نامه تعلق دارد صحبت کرده ایم. حالا می‌خواهیم بررسی کنیم که این موضوع چگونه بر نحوه تفسیر ما از کتاب تأثیر می‌گذارد. همانطور که ای دی هیرش به ما یادآوری کرد، معنا وابسته به ژانر است. یعنی معنا ژانر است که معنا را منتقل می‌کند. ژانر در نحوه انتقال معنا در یک اثر ادبی تفاوت ایجاد می کند. بنابراین وحی به چه معناست؟ چگونه با توجه به انواع ادبی معنا را منتقل می کند؟ یا کاری که اکنون می خواهیم انجام دهیم این است که بپرسیم چه اصولی باید ما را در نحوه خوندن و تفسیر کتاب راهنمایی کنند. اول از همه من گاهی اوقات این اصول را با ژانرهای ادبی خاص مرتبط خواهم کرد، نه همیشه، اما گاهی اوقات این کار را خواهم کرد. امیدوارم بیشتر اوقات این موارد از بحث ما در مورد نوع ادبی آشکار شوند. اما اول از همه ما باید مکاشفه را به صورت نمادین و نه به معنای واقعی کلمه تفسیر کنیم. و باز هم این موضوع به درستی آشکار می شود، به خصوص این موضوع از ماهیت آن به عنوان یک آخرالزمان ناشی می شود. گفتیم که بخشی از ژانر ادبی آخرالزمان این است که یوحنا رویای خود را به شکل نمادین دید و سپس با استفاده از نمادها و تصاویری نوشت که تا حد امکان به آنچه دیده بود شباهت داشته باشند. بنابراین ما باید مکاشفه را به صورت نمادین و نه به معنای واقعی کلمه تفسیر کنیم. وقتی در بافت کلیسایی که در آن بزرگ شدم، نه چندان از والدینم بلکه از بافت و سنت کلیسایی که در آن بزرگ شدم آموزش دیدم که اشتیاق و علاقه عمیقی، اگر نگوییم کاملا وسواسگونه، به کتاب مکاشفه داشت. به من آموخته شده بود که باید مکاشفه را به معنای واقعی کلمه بخونی و اون را به معنای واقعی کلمه تفسیر کنی، مگر اینکه واقعا دلیل خوبی برای عدم انجام این کار وجود داشته باشه، مگر اینکه دلیل خوبی برای تفسیر نمادین اون وجود داشته باشه. من پیشنهاد میکنم که باید این اصل را وارونه کنیم و بگیم که باید مکاشفه را به صورت نمادین تفسیر کنیم، مگر اینکه دلیل خوبی در متن برای تفسیر اون به روش دیگری، مثلا به معنای واقعی کلمه، وجود داشته باشد. ویژگی‌های تحت لفظی مکاشفه گاهی اوقات در فصل‌های 4 تا 22 وجود دارد. نوعی قلب رویایی یا آخرالزمانی اثر یوحنا، بخش رویایی اون. شما اغلب اشاراتی به ملت‌ها و افرادی پیدا می‌کنید که بدیهی است. به نظر من باید به معنای واقعی کلمه در نظر گرفته شوند. اما مگر اینکه دلیل خوبی برای این کار وجود داشته باشد، فکر می‌کنم باید نمادهای یوحنا را جدی بگیریم و آنها را به صورت نمادین تفسیر کنیم، نه به معنای واقعی کلمه. با این حال، دیدهاییم که در تفسیر مکاشفه، نمادها به افراد، مکانها و رویدادهای واقعی اشاره دارند، اما مانند یک کارتون سیاسی، اون رویدادها را به روشی بسیار تخیلی، بسیار نمادین و بسیار استعاری توصیف می‌کند، نه به معنای واقعی کلمه. آن را به این شکل توصیف می کند تا شما نکته را متوجه شوید. بنابراین برای مثال، برای اینکه کمی جلوتر برویم، در مورد برخی از مواردی که به طور خلاصه در ساعت آینده به آنها اشاره خواهم کرد، با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد. اما برای مثال، وقتی مکاشفه فصل 13 را می خوانید، در همون چند آیه اول با یک جانور 7 سر آشنا می شوید و او به رنگ قرمز توصیف می شود و با تصاویری نسبتاً زشت و عجیب و غریب توصیف می شود. و گفتیم که آخرالزمان اغلب این کار را می کند. گاهی اوقات زبان را به روش هایی ترکیب می کند که عجیب و گاهی عجیب و غریب هستند، حداقل برای ما. و در فصل 13، شما با این جانور 7 سر با تاجه هایی بر سر و شخصیتی نسبتاً عجیب آشنا می شوید. اگر من خواننده قرن اول باشم، به احتمال زیاد این را با چه چیزی مرتبط خواهم دانست؟ من متقاعد شدم که خوانندگان اولیه اون جانور را با روم یا امپراتوری روم مرتبط می دانستند، یا شاید حتی خود امپراتور توسط اون جانور نشون داده می شد یا توسط جانور نمادین می شد. بنابراین یوحنا نکته این نیست که یوحنا انتظار دارد یا جانوری را دیده است که به معنای واقعی کلمه شبیه این باشد. و به همین دلیل است که من آن را مشکل ساز می دانم. حتی کسانی که ادعا می کنند مکاشفه را به معنای واقعی کلمه تفسیر می کنند، در متنی مانند فصل 13 دچار لغزش می شوند، زیرا فکر نمی کنند که واقعا قرار است جانوری با این شکل وجود داشته باشد. آنها فکر می کنند که این نمایانگر یک انسان است. حتی اگر فکر کنند که این یک زدمسیح آینده یا چیزی شبیه به آن است، باز هم انتظار یک شخصیت انسانی را دارند، نه یک جانور واقعی به معنای واقعی کلمه. همونطور که وقتی من یک کارتون سیاسی میخوانم و به عنوان یک شهروند آمریکایی و یک شهروند ایالات متحده اون رو میبینم، یک کارتون سیاسی میخوانم و یک فیل یا آلاغ میبینم. من انتظار ندارم که به پایتخت کشور در واشنگتن دی سی برم و یک آلاغ یا فیل واقعی رو ببینم که در کنگره قدم میزند. من متوجه هستم که اینها تصاویر یا نمادهای احزاب سیاسی هستند. و به همین ترتیب من مطمئنم که خوانندگان وحش را با امپراتوری روم یا شاید خود امپراتور مرتبط می‌دانستند. به نظر من فصل اول مکاشفه آیه 20 در واقع کلید را در اختیار ما قرار می‌دهد. و نمی‌دانم که آیا یوحنا عمدن این کار را کرده است یا خیر، اما وقتی به اون نگاه می‌کنید فکر می‌کنم کلید را در اختیار ما قرار می‌دهد تا بفهمیم که چگونه با بقیه کتاب برخورد می‌کنیم و چگونه باید بقیه تصاویر را بخونیم. در فصل اول که بعداً به آن خواهیم پرداخت، در آیه 9 یوحنا رویایی از پسر انسان می‌بیند و او از آیه 12 با جزئیات بیشتری آن را شرح می‌دهد. در آیه 12 یوحنا می‌گوید برمی‌گردم تا صدا را ببینم. بنابراین یوحنا در چند آیه اول صدایی با او صحبت می‌کند. سپس در آیه 12 می‌گوید من برگشتم تا این صدا را ببینم. وقتی برگشتم 7 چراغدان طلایی دیدم. پس این را در نظر داشته باشید. و سپس میگوید و در میان چراغدانها کسی بود که شبیه پسر انسان بود. او ردایی پوشیده بود که تا پاهایش میرسید و کمربندی طلایی دور سینه اش داشت. سر و دستانش یا ببخشید سر و موهایش مثل پشم، مثل برف سفید بود. چشمانش از آتش شلهور بود. پاهایش مثل برنزی که در کوره میتابد میدرخشید. و صدایش مانند صدای آبهای خروشان بود. حالا به این گوش دهید، در دست راستش 7 ستاره داشت و از دهان شمشیری تیز و 2 دم بیرون می آمد. چهره اش مانند خورشید بود که با تمام درخشندگیاش می درخشید. و سپس یوحنا در آیه 17 می گوید، وقتی این را دیدم، مانند مرده به پاهایش افتادم، که جالب توجه است که پاسخی رایج به یک رویای آخرالزمانی بود که در آن بیننده ضعیف و تقریبا بیمار می شد. و در اینجا یوحنا دوباره به صورتش می‌افتد که ارتباط یوحنا با رویاهای آخرالزمانی را نشان می‌دهد. اما آنچه می‌خواهم در آیات 19 و 20، به ویژه آیه 20، به اون توجه کنید، روی آیه 20، آخرین آیه از فصل اول تمرکز خواهیم کرد. یوحنا صدایی را می‌شنود که احتمالاً عیسی مسیح است. اکنون خداوند قیام کرده ای که او توصیف کرده است که با او صحبت می‌کند. و توجه کنید که در آیه 20 چه اتفاقی می‌افتد. راز 7 ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و 7 چراغدان طلایی این است که 7 ستاره فرشتگان 7 کلیسا هستند و 7 چراغدان 7 کلیسا. پس آیا می‌بینی این صدا چه کرده است؟ یا می‌بینی یوحنا در آیه 20 چه کرده است؟ او نشان داده است که چراغدان‌ها و ستاره‌ها در واقع نماد چیز دیگری بودند. و من اینطور برداشت می‌کنم که باید بقیه مکاشفه را اینگونه بخونیم تا بپرسیم این چیزها نماد چه چیزی هستند. کمی بعد در مورد آن بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما می‌خواهم کمی عقب‌تر بروم و دوباره به توصیف مسیح توجه کنم. یوحنا این رویا از پسر انسان را در آیات 12 تا 17 می‌بیند و او را اینگونه توصیف می‌کند: ردایی بر تن، موهایی سفید مانند برف، چشمانی مانند آتش سوزان، پاهایی مانند برنز درخشان و صدایش مانند آب خروشان و رعداسا. در دست راستش 7 ستاره است و از دهانش شمشیری تیز و 2 لبه بیرون می آید. این اون ایسیایی نیست که من می خواهم ببینم و نه اون ایسیایی که شما در انجیلها دربارهاش می خوانید. نکته این است که یوحنا به معنای واقعی کلمه ایسی را توصیف نمی کند. او از تصاویر و نمادها برای بیان چیزی درباره ایسی استفاده می کند. بعدن خواهیم دید که شمشیری که از دهان او بیرون می آید به احتمال زیاد نمادی از داوری ایسی است. او به سادگی با کلام خود سخن می گوید. او ملتها و مردم و بشریت شورور و حتی کلیسای خود را هنگامی که از اطاعت از او و وفاداری انحصاری به او امتناع می کنند، داوری می کند. بنابراین فکر می کنم فصل اول زمینه ای را فراهم می کند تا با جدی گرفتن نمادها و تصاویر، نه به معنای واقعی کلمه، بلکه به عنوان نمادها و تصاویر استعاری از مکانها و رویدادهای خاص، بقیه مکاشفه یوحنا و بقیه دیدگاه او را چگونه بخوانیم؟ کمی بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. مشکل این است که یوحنا این کار را برای ما در هیچ جای دیگری انجام نمی‌دهد. یک جای دیگر در فصل 17 وجود دارد که برخی از نمادها تفسیر می‌شوند، اما این موضوع خیلی به ما کمک نمی‌کنه. وقتی به فصل 17 رسیدیم، خواهیم دید. اما در مکاشفه فصل 1، یوحنا سرنخی در مورد چگونگی تفسیر چند نماد به ما می‌دهد که الگویی برای تفسیر بقیه آنها ارائه می‌دهد. اما مشکل این است که یوحنا این کار را در جای دیگری انجام نمی‌دهد. بنابراین چگونه می‌توانیم معنای این نمادها را بفهمیم و چگونه می‌توانیم بفهمیم که آنها در واقع به چه چیزی اشاره دارند؟ به چه اشخاص، مکانها و رویدادهایی؟ به نظر من اولین نکته این است که با پیشینه تاریخی و شرایط مکاشفه آشنا شویم. به همین دلیل است که در همون ابتدا کمی در مورد امپراتوری روم و امپراتور و چالش‌هایی که برای مسیحیان ایجاد کرده بود صحبت کردیم. این میتونه به ما کمک کنه تا دوباره بفهمیم که چرا وحش به احتمال زیاد نمایانگر روم یا امپراتوری روم برای مسیحیان قرن اول است که این مطلب را میخوانند. فکر میکنم در جای دیگری از مکاشفه بیشتر کمک ما از درک این خواهد بود که یوحنا این تصاویر را از کجا میآورد. همانطور که قبلا گفتیم، اکثر آنها مستقیما از عهد عتیق آمدند. همانطور که بسیار مشهور است و گاهی اوقات کمی وقت صرف این کار میکنیم. در مواقع دیگر فقط می توانیم خیلی سریع پیش برویم. اما همانطور که بسیار مشهور است، یوحنا هرگز از عهد عتیق نقل قول نمی کند. مثلا همانطور که در متی نوشته شده است، یا همانطور که پیامبر می گوید، یا همانطور که در اشعیا نبی نوشته یا پیشگویی شده است، یا چیزی شبیه به اون. در عوض یوحنا زبان و تصاویر را از عهد عتیق می گیرد و آنها را در گفتمان خود می بافد. و بنابراین با بازگشت و درک پیشینه و منبع این تصاویر در عهد عتیق ما اغلب می توانیم معنای آنها را بهتر بفهمیم و همچنین گاهی اوقات دقیقاً به چه چیزی اشاره می کنند. اما منبع دیگر این است که من همچنین متقاعد شدم که بسیاری از تصاویر یوحنا با پیشینه یونانی رومی تنین انداز می شدند. یعنی برخی از ادبیات، برخی از زبانها، برخی از تصاویری که برای نویسندگان جهان یونانی رومی آشنا بودند و از ادبیات یونانی رومی، یوحنا ممکن است از آن تصاویر برای توصیف آنچه دیده است نیز استفاده کند. در واقع من بارها متقاعد شدم و ما این را خواهیم دید، بسیاری از اوقات یوحنا ممکن است از تصاویر استفاده کند زیرا آنها بیش از یک پیشینه را تداعی می کنند. او ممکن است برای توصیف آنچه دیده است از یک تصویر یا یک نماد استفاده کند زیرا نه تنها از عهد عتیق سرچشمه می گیرد و با پیشینه یهودی عهد عتیق تنین انداز است، بلکه با پیشینه عهد عتیق یا پیشینه یونانی رومی نیز شباهت دارد و با آن تنین انداز می شود. بنابراین خوانندگانی که احتمالاً با عهد عتیق آشنا هستند اما در امپراتوری روم و جامعه یونانی رومی به خوبی جا افتادند می توانستند شاید از هر دو طریق ارتباطاتی را ترسیم کنند. بنابراین من تعجب می کنم که آیا گاهی اوقات یوحنا عمدن برخی از نمادها و تصاویر خود را به این دلیل انتخاب نکرده است که آنها بیش از یک پیشینه را تداعی می کردند. یکی از کلیدها و به نظر من این اجتناب ناپذیر است، یکی از راه‌های درک و باز کردن برخی از نمادها و تصاویر یوحنا همینجاست. اگر لازم باشد فقط باید از تفاسیر خوب استفاده کنید. من تفاسیر گگ بیل و دیوید آوون و گرنت آزبورن و حتی تفسیر قدیمی‌تر جورج کایرد و برخی از آثار ریچارد باکام را توصیه می‌کنم که همگی راهنماهای بسیار قابل اعتمادی برای باز کردن پس‌زمینه برخی از تصاویر و معنای آنها و همچنین آنچه به آن اشاره می‌کنند ارائه می‌دهند. مورد آخر از همه دشوارتر است. گاهی اوقات تشخیص این که تصاویر و نمادها دقیقاً به چه کسی یا چه چیزی اشاره دارند بسیار دشوار است. من تعجب می‌کنم که آیا گاهی اوقات این به این دلیل است که ما باید بیشتر بر معنای نمادها تمرکز کنیم تا اینکه دقیقاً به چه چیزی اشاره می‌کنند یا دقیقاً چه چیزی رو به تصویر می‌کشند. اینکه آیا وحش دقیقاً به روم یا امپراتوری روم اشاره داره یا اینکه مطمئن نیستیم به کدام یک اشاره داره، در عین حال می‌توانیم معنای وحش رو بفهمیم. تصویر یک جانور، همانطور که خواهیم دید، در واقع تاریخچه نسبتاً طولانی دارد که به عهد عتیق برمیگردد، جایی که متن عهد عتیق این را در مزامیر در ادبیات نبویی می‌یابید جایی که اغلب از یک جانور یا اژدها یا مار استفاده می شد، نه تنها در پیدایش سه برای به تصویر کشیدن شیطان، بلکه در طول تاریخ قوم خدا اغلب برای به تصویر کشیدن ملتها یا حاکمان خارجی ستمگر، بی خدا و بتپرست استفاده می شد. و بنابراین یوحنا از تصویری استفاده کرده است که در واقع تاریخچه طولانی از معنایی را که با خود به همراه دارد. یوحنا آن را به سادگی از هیچ بیرون نمی کشد، بلکه یوحنا از تصویری استفاده می کند که سابقه طولانی در توصیف حاکمان شرور، بیخلا و ملتهای ستمگر دارد. بنابراین حداقل وقتی این را می خوانیم، باید درک کنیم که وحش نمایانگر یک ملت، یک حاکم، یک پادشاهی است که خشن و ستمگر و بی خدا و بتپرست و مخالف خدا و قوم اوست. اما باز هم فکر می‌کنم با پیشینه تاریخی شاید بتونیم کمی بیشتر جزئیات را تکمیل کنیم و به احتمال زیاد درک کنیم با توجه به زمینایی که مکاشفه در آن نوشته شده است. برای من دشوار است که فکر کنم خوانندگان اولیه مکاشفه 12، 13 و وحش را به عنوان نماینده یا اشاره به امپراتوری روم یا خود امپراتور نخونده باشند، به خصوص که در عهد عتیق سابقه ای از اشاره به ملت‌ها و حاکمانی که با قوم خدا مخالف هستند نیز دارد. اما گذشته از این، گاهی اوقات فکر می‌کنم باید بیشتر بر معنا و اهمیت الهیاتی اون تصاویر تمرکز کنیم تا اینکه بیش از حد درگیر این شیم که دقیقاً به چه چیزی اشاره می‌کنند و دقیقاً به چه شخصی یا رویدادی یا دقیقاً به چه چیزی اشاره می‌کنند. و گاهی اوقات این بخش باقرنج ماجراست. یادم میآید یک بار دوست دارم این را برای توصیف داستان بگم، حداقل به عنوان یک تشبیه جزئی برای توصیف کشمکشی که هنگام تفسیر تصاویر و نمادهای مکاشفه با آن مواجه می‌شویم. یک بار وقتی در مونتانا زندگی می‌کردم، یک دامدار با من تماس گرفت و پرسید که آیا می‌توانم در برچیدن یک کلبه چوبی به او کمک کنم. یک کلبه چوبی بود که حدود دهه 1930 ساخته شده بود. بعضی از کنده‌ها سال‌ها رها شده بودند، اما بعضی از کنده ها هنوز خیلی خوب و در وضعیت خوبی هستند. و دامدار می‌خواست آنها را نگه دارد تا کلبه خودش را بسازد. و بنابراین با کمک چند وسیله یا ماشین و دست‌های خالی قرار بود این کلبه را از هم جدا کنیم و کنده های سالم را نگه داریم. همینطور که داشتیم این کار را می‌کردیم، متوجه شدم که به این کنده ها که احتمالاً برای پر کردن سوراخ‌ها و ترک‌ها و جلوگیری از بادهای سرد مونتانا آنجا گذاشته شده بودند، روزنامه پیدا کردم و چند تا روزنامه بیرون آوردم و به آنها نگاه کردم. قدمت آنها به دهه‌های 40 و 50 میلادی خیلی زود برمیگشت. و یکی از چیزهایی که توجهم را جلب کرد، کارتون‌های سیاسی بود. به چند تا از آنها نگاه کردم و کمکم متوجه شدم که اصلاً نمی‌دونم درباره چه چیزی صحبت می‌کنند. اول اینکه اگرچه برخی از نمادها را می‌شناختم، اما برخی نمادها هم بودند که با آنها آشنا نبودم. و دوم اینکه دانش سیاسی و تاریخی من مربوط به دهه‌های 1940 یا 1950 در آن زمان از دستم در رفته بود. و من دقیقاً مطمئن نبودم که در ایالات متحده و در جهان چه می‌گذرد که این تصاویر و نمادها در کارتون سیاسی احتمالاً به اون اشاره دارند. این چیزی هست که ما هنگام خواندن کتاب مکاشفه با آن روبرو هستیم. اولاً برخی از تصاویر و نمادها برای ما ناآشنا هستند، در حالی که برای یوحنا و خوانندگان اولیهاش آشنا بودند. و ثانیاً ما کاملاً مطمئن نیستیم که دقیقاً تمام اتفاقاتی که در حال رخ دادن بود و دقیقاً وقایع و اشخاص و چیزهایی که یوحنا پیش بینی می‌کرد یا در مورد آنها صحبت می‌کرد یا به آنها اشاره می‌کرد یا توصیف می‌کرد چه بودند. و بنابراین به همین دلیل است که میگم فکر می‌کنم باید به برخی از تفسیرهای بهتر تکیه کنیم و به عهد عتیق توجه کنیم تا جایی که می‌توانیم در مورد جهان یونانی رومی بدونیم تا سعی کنیم تا حد امکان به بهترین شکل ممکن بفهمیم که این نمادها و تصاویر به احتمال زیاد چه معنایی داشتند. از نظر کلامی آنها سعی در انتقال چه معنایی داشتند و از طرف دیگر به چه چیزی ممکن است اشاره داشته باشند. اشخاص، مکانها و وقایع در دوران مدرن خوانندگان، بلکه در آینده نیز. بنابراین این اولین اصل در تفسیر مکاشفه است. ما باید آن را به صورت نمادین تفسیر کنیم، نه به معنای واقعی کلمه. من دوست دارم بگم که مکاشفه بیشتر شبیه قدم زدن در یک گالری هنری و دیدن تصاویر هنری مختلف گاهی از یک رویداد و موقعیت مشابه است. بیشتر شبیه این است تا تماشای یک خبر فوری یا مستندکن که قرار است به عنوان یک توصیف تاریخی، سرراست و تحت‌اللفظی خوانده شود. مکاشفه هنری تر است. بله، به وقایع اشخاص و مکانهای واقعی اشاره دارد، اما آنها را هنرمندانه تر به زبان نماد و استعاره توصیف می کند. و برای اینکه مکاشفه را جدی بگیریم، نه به معنای واقعی کلمه، بلکه جدی، باید نمادها و تصاویر اون را جدی بگیریم. اصل دوم در تفسیر مکاشفه این است که بدونیم مکاشفه به عنوان یک آخرالزمان، به عنوان یک پیشگویی و به عنوان یک نامه احتمالاً هم در مورد حال و هم در مورد آینده خواهد بود. و حتی گاهی اوقات، شاید گذشته. به نظر من در درجه اول و حداقل به نظر من از بیشترین اهمیت عنصر حال خواهد بود. یعنی وحی در تلاش است تا کمک کند. به یاد داشته باشید، این کتاب سعی دارد به خوانندگان کمک کند تا موقعیت فعلی خود را درک کنند. به عنوان یک آخرالزمان، سعی دارد واقعیت را آشکار کند تا آنها بتونند پشت دنیای تجربی که در آن زندگی می کنند را ببینند. یک واقعیت کاملا جدید در پشت آن نهفته است و به نوعی بر آن تأثیر می گذارد. اما به خوانندگان کمک می کند تا موقعیت خود را بهتر درک کنند. بنابراین می توانم بگم که بخش عمده ای از مکاشفه احتمالاً توصیفی آخرالزمانی و توصیفی نبوی و نقد و ارزیابی از وضعیت خواننده در قرن اول میلادی است که تحت امپراتوری روم زندگی می کرد، که باز هم دلیل دیگری است که ما مدتی را صرف تلاش برای باز کردن وضعیت تاریخی پشت مکاشفه کردیم. اما بخش عمده ای از مکاشفه احتمالاً افراد و وقایع قرن اول را توصیف می کند، حتی اگر همیشه نتونیم دقیقاً مطمئن باشیم که آنها چه هستند. و گاهی اوقات ما کسانی هستیم که در این مورد در تاریکی هستیم. به نظر می رسد که مکاشفه، از همه مهمتر، به خوانندگان اولیهاش کمک می کند تا با شرایط فعلی خود کنار بیایند و بفهمند که چگونه باید واکنش نشان دهند. اما واضح است که مکاشفه شامل وقایع آینده نیز می شود، به خصوص وقتی به فصلهای 19 و 22 می رسید. شما به وضوح در آینده‌ای هستید که متکلمان اون را ظهور دوم مسیح می‌نامند، جایی که می‌بینیم تاریخ با ورود مسیح یا ورود به تاریخ و ورود به صحنه تاریخ برای برپایی پادشاهی خود به پایان خود می‌رسد. وحی به عنوان یک پیشگویی و به عنوان یک آخرالزمان، حال را بر روی صفحه گسترده‌تر نیت خدا برای تمام تاریخ جهان منعکس می‌کند و می‌کند. و داوری آینده و رستگاری آینده را به تصویر می‌کشد، همانطور که پیامبران عهد عتیق این کار را انجام دادند. بنابراین اشارات روشنی به آینده در سراسر مکاشفه وجود دارد، اما معمولاً مکاشفه این کار را با قرار دادن شرایط فعلی خود در مقابل صفحه یا در پس زمینه صفحه گسترده‌تر نیت خدا برای رساندن تاریخ به پایان خود انجام می‌دهد. باز هم این بخشی از کمک به خوانندگان برای درک بهتر وضعیت فعلیشان است. اما فکر میکنم حداقل یک مثال از مکاشفه، به خصوص در فصلهای 4 تا 22، یعنی بخش نبوی آخرالزمانی مکاشفه، وجود داره. در فصلهای 12:1-8، اجازه دهید این را بخوانم. علامتی عظیم و شگفتانگیز در آسمان ظاهر شد، زنی که خورشید را در بر داشت و ماه زیر پاهایش بود و تاجی از 12 ستاره بر سر داشت. و اگر در نمادین بودن مکاشفه شک دارید، کجا تا به حال زنی مانند او را با 12 ستاره و ماه زیر پاهایش و خورشید را در بر گرفته دیده اید. واضح است که یوحنا هرچه که به اون اشاره می کند، آن را با زبانی بسیار نمادین توصیف می کند. در آیه 2، او باردار بود و در حالی که نزدیک به زایمان بود، از درد فریاد زد. سپس نشانه دیگری در آسمان ظاهر شد، اژدهای سرخ عظیمی با 7 سر، 10 شاخ و 7 تاج. باز هم واضح است که ما در قلمرو نمادگرایی و مطالب رویایی هستیم. دم او 1/3 ستارگان را از آسمان جارو کرد و آنها را به زمین پرتاب کرد. اژدها در مقابل زنی که در شرف زایمان بود ایستاد تا به محض تولد فرزندش او را ببلد. او پسری به دنیا آورد، فرزندی نرینه که با عصای آهنین بر همه ملت‌ها حکومت خواهد کرد. اشارهایی به مزمور فصل 2. و فرزندش را بوده شد و به سوی خدا و تخت سلطنت برده شد. تقریباً غیر ممکن است که این متن را نخونید و به تولد مسیح فکر نکنید و اون را به عنوان اشاره‌ای به اون نبینید. و تقریباً هر تفسیری که خواندم، آن را به همین شکل تفسیر می‌کند. بنابراین حداقل در اینجا، اگر یوحنا در حال نوشتن باشد، حتی اگر در دهه 60 میلادی بنویسد، اگر در اواسط دهه 90 میلادی بنویسد، یوحنا به رویدادی اشاره می‌کند که تقریباً 90 سال قبل از آن رخ داده است. یعنی او به خود تولد مسیح اشاره می‌کند. واضح است که از دیدگاه یوحنا که خیلی دیرتر نوشته شده، یک رویداد گذشته است. بنابراین حداقل در فصل 12 اشارهایی به رویدادی نه در آینده بلکه در گذشته می‌بینیم. بنابراین مکاشفه احتمالاً باید به عنوان ترکیبی از رویدادها و اشخاص و مکانها خوانده شود و رویدادهایی را که در زمان حال و همچنین در آینده رخ می‌دهند به تصویر بکشد. و شاید گاهی اوقات وقایعی که در گذشته اتفاق افتادند. حال این به چه معناست؟ یکی از ویژگی‌های مهم مکاشفه که هنوز در مورد اصل دوم صحبت می‌کنیم این است که مکاشفه درباره حال و آینده و گاهی اوقات شاید گذشته است، در رابطه با این است که یک اصل مهم برای درک مکاشفه، مکاشفه است. اگرچه منطقی برای آن وجود دارد و نوعی حداقل از نظر ادبی یک پیشرفت خطی است. به نظر می‌رسد که مکاشفه موقتاً به نظر می‌رسد که چرخه‌ای است. به نظر می‌رسد که بیشتر شبیه یک چرخه عمل می‌کند. یعنی بارها و بارها مکاشفه با توصیف وقایع فکر می‌کنم در قرن اول روزهای خواننده در موقعیت معاصر خود آغاز می‌شود تا به درک آن کمک کند و سپس با اشاره به پایان تاریخ به آینده یا دوباره آنچه متکلمان آن را آمدن دوم مسیح می‌نامند پایان می‌یابد و سپس به عقب برمی‌گردد و دوباره این کار را انجام می‌دهد. زمان حال را توصیف می‌کند و آن مستقیماً به نجات و داوری آینده منجر می‌شود. سپس نویسنده دوباره به عقب برمی‌گردد. بنابراین تا جایی که به دوره زمانی مورد نظر اشاره دارد، به صورت چرخ‌های پیش می‌رود. بنابراین یک بار دیگر با توصیف زمان حال شروع می‌شود و سپس آن را در مقابل نیت خدا برای رساندن تاریخ به پایان خود قرار می‌دهد. بنابراین برای مثال در فصل ششم من فقط از چند مثال استفاده می‌کنم، اما در فصل ششم در انتهای فصل ششم این را می‌خوانیم. از آیه 12 شروع می شود، این فصل ششم است که مهرها را ثبت می کند، 7 مهری که شکسته می شوند. و همانطور که هر مهر باز می شود اتفاقی می افتد. و اینجاست که 4 سوارکار را دارید. ما بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اما آخرین مهر در باب ششم شرح داده شده است، مهر شماره 6. یوحنا می گوید، من نگاه می کنم وقتی او مهر ششم را باز می کند، زلزله بزرگ رخ داد. خورشید مانند پلاسی از موی بز سیاه شد. تمام ماه به رنگ خون درآمد و ستارگان و آسمان به زمین افتادند، همچنان که انجیرهای دیررس از درخت انجیر می افتادند. باز هم اصل شماره 1 نویسندگان از زبانی بسیار نمادین استفاده می کنند. بعداً در این مورد صحبت خواهیم کرد. مانند درخت انجیری که از باد شدید می لرزد، آسمان مانند تماری که پیچیده می شود، ناپدید شد، و هر جزیره کوهستانی از جای خود برداشته شد. سپس پادشاهان زمین، شاهزادگان و سرداران، ثروتمندان، قدرتمندان و هر برده و هر آزادمردی در غارها و در میان صخره‌ها و کوه‌ها پنهان شدند. آنها به کوه‌ها و صخره‌ها فریاد زدند که بر ما بیفتند و ما را از چهره کسی که بر تخت نشسته و از خشم بره پنهان کنند، زیرا روز بزرگ خشم فرا رسیده است و چه کسی می‌تواند بایستد؟ بعدن خواهیم دید که یوحنا در واقع برای تمام این عبارات مربوط به سقوط ستارگان و ماهایی که مانند خون سرخ هستند و کوههایی که در حال سقوط هستند و مردمی که در غارها پنهان می‌شوند از متن عهد عتیق استفاده می‌کند. این از عهد عتیق آمده است. اما واضح است که یوحنا در این مرحله به داوری نهایی اشاره می‌کند. این دومین ظهور مسیح است. این پایان تاریخ است. بنابراین فصل ششم ما را به پایان رسانده است. اما همانطور که می‌دانید، هنوز 16 فصل دیگر در کتاب مکاشفه باقی مانده است. و بنابراین کار ما تمام نشده است. که احتمالاً برای پر کردن سوراخ‌ها و ترک‌ها و جلوگیری از بادهای سرد مونتانا آنجا گذاشته شده بودند، روزنامه پیدا کردم. و چند تا روزنامه بیرون آوردم و به آنها نگاه کردم. فصل هفتم. باز هم من این را نمی‌خوانم، اما فصل هفتم با ایستادن قوم خدا در برابر تخت خدا و جشن گرفتن نجات نهایی خود، نجات آخرالزمانیشان به پایان می‌رسد. با این حال، باز هم ما هنوز 15 فصل دیگر داریم. یا باب 11. باب 11 هم با این آیه تمام می‌شود. آیه 15. فرشته هفتم شیپور خود را به صدا درآورد. این پایان سلسله شیپورها پس از مهرها است. فرشته هفتم شیپور خود را به صدا درآورد. صداهای بلندی در آسمان شنیده شد که می گفتند، پادشاهی جهان اکنون از آن پروردگار ما و مسیح او شده است، و او تا ابد سلطنت خواهد کرد. و سپس یکی از 24 پیر که در برابر خدا بر تخت نشسته بودند، به روی آنها افتاد و خدا را پرستش کرد و غیره و غیره. واضح است که دوباره به پایان رسیده ایم، جایی که پادشاهی اکنون به پادشاهی خدا تبدیل شده است و او اکنون تا ابد سلطنت خواهد کرد. واضح است که ما دوباره در پایان تاریخ هستیم. با این حال هنوز 11 فصل دیگر در مکاشفه باقی مانده است. فصل 14 تصاویری از نجات نهایی و داوری نهایی ارائه می دهد. با این حال هنوز چند فصل دیگر تا رسیدن به پایان کتاب باقی مانده است. بنابراین مکاشفه بارها و بارها شما را تا آستانه پایان تا پایان پیش می برد و دوباره از نو شروع می کند و به شما فرصتی دوباره می دهد تا به پایان برسید و از نو شروع کنید. بنابراین شما نوعی از این الگوی چرخهای یوحنا را دارید که در آن دوباره او با استفاده از تصاویر و نمادها توصیف می کند. او شرح می دهد که در موقعیت خوانندگانش چه می گذرد، در قرن اول چه می گذرد، و سپس به انتهای تاریخ می رود تا نشان دهد که اون وقایع چگونه به اون وقایع یا آینده چگونه به اون وقایع مربوط می شود. سپس بر می گردد و دوباره و دوباره بر می گردد و دوباره انجام می دهد. اما انگار او با استفاده از تصاویر و نمادهای مختلف معنای موقعیت خواننده را بررسی می کند، دوباره به او کمک کند تا با آنچه تجربه می کند کنار بیاید. و این دیدگاه‌های مختلف برای کمک به آنها در درک تصویر است. حالا دوباره این یک اثر دیگر هم دارد. این واقعیت که نویسنده شما را تا انتها می آورد و دوباره برمی گردد انگار دارد اشتهای شما را تحریک می کند. به پایان فصل 6 می رسید و آن توصیف از پایان داستان کمی مبهم و تا حدودی رمزآلود است. چیز زیادی به شما نمی گوید. و بارها و بارها نویسنده شما را به پایان داستان می رساند فقط برای اینکه دوباره از اول شروع کنید و به قرن اول برگردید و وقایعی را که در زمان خوانندهش اتفاق می افتاد توصیف کنید. گویی نویسنده اشتهای شما را برای افشای کاملتر داوری و رستگاری آینده تحریک می کند. و خواننده ناامید نمی شود. وقتی به فصلهای 19 و 22 می رسید، نویسنده تمام موانع را کنار می زند و به شما چیزی را که منتظرش بودهایید به طور کامل افشا می کند، شرح کاملی از دومین ظهور مسیح، پایان باشکوه، آنچه که هنگام بازگشت مسیح برای برپایی پادشاهی خود و آغاز خلقت جدید، برای پاداش دادن به قوم خود با رستگاری و همچنین برای داوری در زمان آمدنش بر بشر شرور و شرور را خواهد داد، ارائه می دهد. بنابراین اول از همه با مکاشفه به صورت نمادین برخورد کنید و آن را به صورت نمادین تفسیر کنید، نه به معنای واقعی کلمه. آن را جدی بگیرید، اما نه به معنای واقعی کلمه. به اشخاص، رویدادها و مکانهای واقعی اشاره دارد، اما آنها را با زبانی بسیار نمادین و استعاری توصیف می کند. دوم اینکه درک کنیم که مکاشفه درباره حال و آینده و از همه مهمتر احتمالاً زمان حال است و سعی داره به خوانندگان کمک کنه تا وضعیت فعلی خود را درک کنند، اما در عین حال درباره آینده و گاهی اوقات گذشته نیز هست. و سپس اصل سوم و من فکر می‌کنم این بسیار مهم است. تفاسیر مکاشفه باید چیزی باشد که یوحنا میتونسته در نظر داشته باشد و خوانندگان قرن اول او میتونستند اون را درک کنند. بگذارید دوباره بگویم. تفاسیر مکاشفه باید با آنچه یوحنا میتوانسته در نظر داشته باشد و آنچه خوانندگان قرن اول او میتوانستند درک کنند سازگار باشد. اگر اینطور نباشد، من فکر میکنم هر تفسیری که یوحنا نمیتوانسته در نظر داشته باشد و خوانندگان قرن اول او که در عصر پیش از فناوری زندگی میکردند و در یک وضعیت سیاسی بسیار متفاوت از ما زندگی میکردند، هر تفسیری که آنها نمیتوانستند درک کنند، به نظر من باید رد شود. من در محیطی، اون هم در یک محیط کلیسایی بزرگ شدم که مکاشفه را درک می‌کرد. فکر می‌کنم به همون ابتدای بحث ما در مورد مکاشفه برگردیم، جایی که تاریخ کلیساها اغلب وسواس خاصی نسبت به کتاب مکاشفه داشتند. من در محیطی شبیه به مجموعه رها شدگان بزرگ شدم، جایی که اساساً فرض بر این بود، هرچند به وضوح بیان نشده بود، که تا امروز، تا قرن 20 یا 21 هیچ کس واقعاً مکاشفه را درک نکرده است. حالا ما کلید را داریم. حالا می توانیم به اطراف نگاه کنیم و ببینیم که همه این وقایع در حال تحقق و وقوع هستند. حالا ما کلید تفسیر مکاشفه را داریم. و بنابراین حداقل نتیجه منطقی اون این است که هیچ کس دیگری اون را درک نکرده است. خوانندگان قرن اول هیچ ایده‌ای نداشتند که چه اتفاقی دارد می افتد. تاریخ کلیسا از قرن دوم تا بیستم هیچ ایده‌ای نداشت که چه اتفاقی دارد می‌افتد. و حالا ناگهان در محیطی که به من خواندن مکاشفه را یاد داده بودند، ما کلید فهمیدن مکاشفه را داریم. می توانیم به اطراف نگاه کنیم و همه این اتفاقات را که در حال رخ دادن هستند ببینیم و می توانیم اونها را بخونیم و حالا می توانیم واقعا ببینیم که یوحنا به چه چیزی اشاره می کرد و چه چیزی را پیش بینی می کرد و سعی در فهمیدن اون داشت. بدیهی است که به نظر من این نوع خواندن به سوء تفاهم در مورد آخرالزمان و پیشگویی بستگی دارد. قرار بود آنها با قرن اول صحبت کنند، نه فقط پیشبینی آینده. اما این نوع خوانش تقریباً منحصراً به خواندن مکاشفه به عنوان یک پیشبینی آینده بستگی دارد، نه فقط چند سال بعد، بلکه قرنها پیش، بسیار فراتر از آنچه خوانندگان اولیه و یوحنا می‌توانستند تصور کنند. اما باز هم، فکر می‌کنم این باید کاملاً برعکس شود. ظاهراً اصل این بود که اکنون ما کلید خواندن مکاشفه را داریم. این کتاب برای خوانندگان قرن اول کاملا یک راز بود. این باید کاملا برعکس شود. من فکر می‌کنم خوانندگان قرن اول خیلی خوب می‌دونستند که چه اتفاقی دارد می‌افتد. و ما کسانی هستیم که در تاریکی هستیم. ما کسانی هستیم که باید سخت تلاش کنیم تا بفهمیم یوحنا قصد دارد چه چیزی را به این خوانندگان منتقل کند. به احتمال زیاد آنها چه چیزی را درک می‌کردند. دوباره به یاد بیاورید که یوحنا یکی از ویژگی‌های جالب همه انواع ادبی مکاشفه، یک آخرالزمان، یک پیشگویی، یک نامه، همه آنها قرار بود چیزی را به معاصران نویسنده منتقل کنند. قرار بود آنها چیزی در مورد وضعیت فعلی خوانندگان بگویند، نه اینکه برخی از وقایع بسیار دور در آینده را پیش بینی کنند. اما حداقل قرار بود، بله، آنها به وقایع آینده اشاره می‌کردند، اما در عین حال قرار بود توصیف و توضیح دهند و دیدگاهی از وضعیت فعلی خوانندگان ارائه دهند. و بنابراین ما باید مکاشفه را به عنوان موضوعی که به مسائل و مشکلات خاص خوانندگان قرن اول می‌پردازد بخوانیم، نه تیری در تاریکی، قرن‌ها بعد در تونل تاریخی دیدگاه خوانندگان. برای مثال، گذشته از این واقعیت که یوحنا تصمیم گرفت در سه ژانر ادبی بنویسد که به وضعیت خود خواننده می‌پرداخت، جالب است که اولاً ما قبلاً گفتیم یک نامه. یوحنا به عنوان یک نامه، مانند هر یک از نامه‌های پولس، سعی داشت اطلاعاتی را منتقل کند که در واقع نیازهای خوانندگان قرن اول را برطرف کند. و بنابراین احتمالاً پس از آن، مکاشفه به عنوان یک نامه اطلاعاتی را منتقل می‌کند که قرار بود توسط خوانندگان اولیه درک شود، نه چیزی که غیر قابل درک بوده و فقط در آینده‌ای بسیار دورتر، بسیار فراتر از افق خوانندگان قرن اول اتفاق می‌افتاد. علاوه بر این جالب است بدانید که یوحنا کتاب خود را چگونه به پایان می‌رساند. یکی از اشاراتی که قبلاً به کتاب مکاشفه خواندم، یک پیشگویی است. در فصل 22 و آیه 10 یوحنا دوباره صدایی می‌شنود، احتمالاً به وضوح فرشته است که از آیات 6 و بعد از فصل 22 او را خطاب قرار می‌دهد. حالا در آیه 10 فرشته به او می‌گوید: سپس او فرشته به من گفت: سخنان این پیشگویی این کتاب را مهرموم نکن، زیرا زمان آن نزدیک است. جالب است که این استراتژی کاملا برعکس چیزی است که در کتاب دانیال می‌یابید. در کتاب دانیال به دانیال گفته می‌شود که پیشگویی را مهر کند، زیرا برای زمان بعدی است. حالا یوحنا و من فکر می‌کنم برخی دیگر از آخرالزمان‌ها نیز از این مضمون مهر کردن کتاب استفاده می‌کنند. حالا به یوحنا درست برعکس گفته می شود، آن را مهر نکن. چرا؟ چون برای آینده نیست. زمان تحقق آن همین الان فرا رسیده است. این برای توست. این در مورد وضعیت خودتون صحبت می کند. این اطلاعاتی برای آینده دور نیست. این به رویدادهایی که در قرن بیستم یا بیست و یکم یا هر زمان دیگری از تاریخ رو خواهند داد، اشاره نداره. کلمات این پیشگویی را ماهر و موم نکنید، زیرا برای زمان و نسل بعدی نیست. آنها را ماهر و موم نکنید، زیرا مستقیماً به زندگی خوانندگان قرن اول مربوط می شود. بنابراین دوباره هر تفسیری، چه تفسیری که ما به آن رسیده ایم و چه تفسیری که خوانده ایم، هر تفسیری که یوحنا نمیتونسته مد نظر داشته باشد یا خوانندگان اولیهاش که در عصر پیش از فناوری در قرن اول با یک وضعیت خاص سیاسی، مذهبی و اقتصادی زندگی می کردند، هر چیزی که آنها نمیتونستن مد نظر داشته باشند یا بفهمند احتمالاً باید رد شود. هر تفسیری باید با آنچه یوحنا میتوانسته در نظر داشته باشد و آنچه خوانندگانش برداشت میکردند سازگار باشد. باز هم جالب است. وقتی از نظر سایر کتاب‌های عهد جدید فکر می‌کنیم، این اصل جدیدی نیست. باز هم به ما آموخته شده است که نامه‌های پولس را با توجه به موقعیتی که پولس به اون می‌پرداخت و آنچه که به خوانندگانش می‌گفت، بخونیم. ما باید مکاشفه را نیز به همین ترتیب بخونیم. و من نمی‌گویم که این کتاب فقط به وقایع قرن اول اشاره داره و فقط مربوط به قرن اول است. بعدن خواهیم دید که بسیاری از تصاویر و نمادهای اون قدرت و توانایی اون رو دارند که حتی از وضعیت قرن اول فراتر روند و در طول قرن تا زمانی که مسیح تاریخ را به پایان برساند همچنان با قوم خدا صحبت کنند. اما در نهایت باید با آنچه یوحنا احتمالاً قصد داشت برای خوانندگان اولیه خود انجام دهد و آنچه که آنها به احتمال زیاد درک کرده و دریافت می‌کردند شروع کنیم. اصل چهارم این است که ما باید مکاشفه را به گونه‌ای بخونیم که برای تشویق و نصیحت قوم خدا در نظر گرفته شده است. این کتاب به کلیسایی رنج کشیده و مورد آزار و اذیت دلگرمی داد. اما حتی بیشتر از آن به کلیسایی سازشکار و از خود راضی نصیحت ارائه داد. هر تفسیری از مکاشفه که آن را در درجه اول به عنوان هدفی برای ترغیب خوانندگانش به یک مسیر عملی خاص، برای تسلی دادن به کسانی که به دلیل وفاداری به عیسی مسیح رنج می‌برند، متمرکز یا تفسیر نکند، بلکه کسانی را که وفاداری خود را به مسیح به خطر می‌اندازند یا در محیط خود آنقدر از خود راضی هستند که نسبت به آنچه انجام می‌دهند کور هستند، نصیحت و هشدار دهد. هر قرایتی از مکاشفه که اون را فقط به عنوان پیشبینی آینده ببینه یا فقط از اون برای ایجاد شور و شوق در مورد آنچه در اوضاع سیاسی قرن 21 یا نزدیکی بازگشت مسیح اتفاق می‌افتد استفاده کند، کاملا از هدف مکاشفه غافل شده است. پیشبینی آینده نیست. بله، عناصری از آینده در آن وجود دارد، اما اساساً درباره پیشبینی آینده نیست. این کتاب در درجه اول کتابی برای تشویق و نصیحت است. این برای این است که ما را بیدار کند و ببیند واقعاً چه چیزی در خطر است. این برای این است که قوم خدا را وادار کند تا خدا و بره را پرستش کنند، صرف نظر از عواقب آن. این برای این است که به ما یادآوری کند که هیچ چیز، هیچ کس، هیچ نهاد، هیچ ملت، هیچ شخص، هیچ چیز دیگری شایسته پرستش انحصاری که فقط متعلق به خدا و عیسی مسیح است، نیست. به قول یوحنا، این کتاب سعی دارد ما را وادار کند تا هر جا که بره می رود، او را دنبال کنیم، فارغ از اینکه عواقب آن چه باشد. مکاشفه در مورد همین است، نه در درجه اول در مورد پیشبینی آینده. قرار نیست کنجکاوی ما را در مورد اتفاقات بعدی و جایگاه ما در رابطه با پایان جهان ارضا کند، بلکه قرار است به ما کمک کند تا وجود خود را در نموداری ترسیم کنیم تا ببینیم چقدر به پایان نزدیک هستیم. اما هر کسی که مکاشفه را می‌خواند و انگیزه اطاعت انحصاری از مسیح را ندارد، انگیزه تقدس بیشتر را ندارد، انگیزه پرستش خدا و بره را ندارد، مهم نیست که عواقب اون چه باشد، هنوز مکاشفه را به طور دقیق و واضح نشنیده است. در نهایت و به نظر من شاید یکی از مهمترین آنها، تفسیر مکاشفه نیاز به مقدار زیادی فروتنی دارد. ما باید گاهی اوقات حاضر باشیم بپذیریم که ممکن است اشتباه کنیم یا مطمئن نباشیم. و ما باید حداقل مایل باشیم که روش‌های دیگر خواندن کتاب مکاشفه را در نظر بگیریم و به آنها گوش دهیم. مکاشفه جای قطعیت جزمی در مورد وقایع آخرالزمان یا چگونگی تحقق امور یا دقیقاً چگونگی وقایع هنگام ظهور مسیح برای تحقق اهدافش برای تاریخ نیست. ادعاهای جزمی در خواندن کتابی مانند مکاشفه به هیچ وجه جایی ندارند. در عوض، نه اینکه ما نتوانیم در هر زمانی در مورد معنای کتاب مطمئن باشیم، نه اینکه نباید در مورد نحوه تفسیر متون تصمیم بگیریم و به آنها پایبند باشیم و حتی دلایلی ارائه دهیم که چرا به اون تفاسیر پایبندیم. اما در نهایت باید با فروتنی شدید به کتاب نزدیک شویم، برخی از مشکلاتی را که تمایل به تفسیر و خواندن کتاب دارند، تشخیص دهیم و تشخیص دهیم که کلیسا در طول تاریخ عمدتاً در مورد بسیاری از نکات تفسیری اختلاف نظر داشته است. و در اینجا، اگر هرگز، دوباره اینجا تکرار می‌کنم، اگر هرگز فکر می‌کنم باید به برخی از تفسیرهای بهتر برای کمک به ما در خواندن مکاشفه تکیه کنیم. کسانی که در مورد کتاب فکر کردند، کسانی که تحقیق و تلاش کردند تا کتاب را بفهمند، می‌توانند به عنوان معلم و راهنمای ما در کتاب دشواری مانند مکاشفه عمل کنند. بنابراین هنگام خواندن و تفسیر مکاشفه، آن پنج اصل را در ذهن داشته باشید. و همانطور که در کتاب پیش می‌رویم، گاهی اوقات به این اصول اشاره خواهیم کرد. و حتی اگر صریحاً این کار را نکنیم، امیدواریم که شما بتوانید گاهی اوقات ارتباط را درک کنید. باز هم نکته اول این است که مکاشفه باید به صورت نمادین و نه به معنای واقعی کلمه تفسیر شود. بله، به اشخاص، مکانها و رویدادهای واقعی در زمان حال و آینده اشاره دارد، اما به صورت نمادین به آنها اشاره می کند. بنابراین ما باید تصاویر و نمادهای مکاشفه را جدی بگیریم، هرچند نه به معنای واقعی کلمه. دوم، به احتمال زیاد درباره حال و آینده و گاهی اوقات گذشته است. سوم، باید اینطور باشد که هر تفسیری از مکاشفه باید چیزی باشد که یوحنا میتونسته در نظر داشته باشه و خوانندگان قرن اول او میتونستند اون را درک و درک کنند. چهارم، کتاب مکاشفه باید در درجه اول به عنوان تشویق و هشداری برای قوم خدا خوانده شود. باید به عنوان تشویقی برای کسانی که رنج میکشند و به عنوان هشدار و بیدار باشی برای کسانی که ایمان خود را به عیسی مسیح به خطر میاندازند خوانده شود. و در نهایت تفاسیر ما از مکاشفه و قرائت ما از آن باید همیشه با مقدار مناسبی از فروتنی تعدیل شود. یکی دیگر از ویژگی‌های مکاشفه که می‌خواهم خیلی خلاصه در مورد اون توضیح دهم، مربوط به شماره یک، این نوع تفسیر که به اصل شماره یک برمیگردد، این است که ما باید کتاب را به صورت نمادین و نه به معنای واقعی کلمه تفسیر کنیم. این واقعیت است که در میان تصاویر و نمادهای دیگر و ما در طول کتاب مکاشفه با آنها سر و کار خواهیم داشت. اما یکی از چیزهای جالبی که در مکاشفه پیدا می‌کنید این است که کتابی پر از اعداد است. انواع اعداد و مضربهای مختلف اعداد یا کسرها وجود دارد که در سراسر کتاب می‌یابیم، اشاراتی به دوره‌های زمانی مختلف و مقادیر عددی مختلف که در سراسر کتاب مکاشفه یافت می‌شود و بدیعی است که عدد 7 احتمالاً عددی است که فوراً به ذهن شما خطور می‌کند. شما در واقع با اهمیت اعداد در همون ابتدای کتاب روبرو می‌شوید، زمانی که در فصل اول در آیه 12 در رویای یوحنا از پسر انسان، او پسر انسان را می‌بیند که 7 چراغدان طلایی و 7 ستاره در دست دارد. بنابراین عدد 7 در فصل اول مکاشفه و 7 کلیسا در فصل‌های دوم و سوم که در واقع در فصل اول به آنها اشاره شده بود، نقش کلیدی داره و سپس عدد 7 نقش کلیدی در 7 مهر، 7 جام یا 7 شیپور، 7 جام و عدد 7 که چند بار دیگر نیز تکرار می‌شود. 7 روح خدا در فصل اول و همچنین فصل‌های 4 و 5 دارد. بنابراین عدد 7 بارزترین نمونه است که نقش کلیدی ایفا می‌کند. و یکی از سوالات این است که چگونه باید با اعداد در مکاشفه برخورد کنیم. جالب اینجاست که گاهی اوقات متوجه می‌شوم که مفسران مکاشفه که کاملاً مایل به تفسیر نمادین اون در جای دیگر هستند، هنوز اصرار دارند که اعداد را معمولاً با یک معنای تحت لفظی دقیق در نظر بگیرند. یعنی اعداد دقیقاً همون معنایی را می‌دهند که می‌گویند. اگر نویسنده درباره 7 صحبت می‌کند، باید دقیقاً 7 یا چیزی شبیه به آن وجود داشته باشد. و گاهی اوقات آنها تشخیص می‌دهند که بله، مقداری ارزش نمادین برای آن وجود دارد. اما با این حال، باید آن را به عنوان ارزش عددی تحت لفظی آن عدد در نظر گرفت. بنابراین عدد 7، بله، ممکن است معانی نمادین داشته باشد. اما ما همچنان باید آن را به عنوان اشاره به عدد 7 تحت لفظی، هر چیزی که به آن اشاره می کند، در نظر بگیریم. من به شما پیشنهاد می کنم که اصل تفسیری شماره 1 ما، یعنی تفسیر نمادین و نه تحت لفظی، در مورد اعداد نیز صدق می کند. اینکه اعداد به خاطر ارزش تحت لفظی یا ارزش عددی تحت لفظیشون در مکاشفه نیستند، بلکه اعداد به دلیل آنچه که به طور نمادین بر آن دلالت دارند و آنچه که در سطح نمادین نشون می دهند، در آنجا وجود دارند. بنابراین کاری که می‌خوام انجام دهم این است که خیلی خلاصه در مورد برخی از اعداد اصلی که در مورد مکاشفه یافت می شود و ارزش‌های نمادین آنها بحث کنم. بنابراین برای مثال با عدد 3.5 شروع می‌کنیم که به معنای واقعی کلمه در مکاشفه به معنای ضرب زمان و نصف زمان است که اساساً به عنوان 3.5 درک می‌شود. احتمالاً عدد 3.5 یا 3.5 که در فصل‌های 11، 12 و 13 پیدا می‌کنید، به نوعی در مرکز کتاب مکاشفه اشاراتی به 3.5 خواهید یافت. باز هم برخی از ترجمه های شما ممکن است شامل زمان و نصف زمان باشند. 3.5 احتمالاً باید به سادگی به عنوان نصف 7 درک شود. 7 عدد کمال و اتمام است که در یک لحظه خواهیم دید. 7 عدد کمال و پایان است، 3.5 از آن کمتر است. بنابراین احتمالاً وقتی نویسنده درباره یک دوره زمانی که به عنوان 3.5 سال مشخص می شود صحبت می کند، منظورش 3.5 سال 360 روزه نیست. او از 3:30 به صورت نمادین استفاده می کند. فقط نصف 7 است. از 7 کمتر می شود. برداشت من این است که 3:30 به معنای یک دوره زمانی نسبتاً فشرده است که کوتاه می شود. خیلی از عدد کامل 7 کمتر است. فقط نصف آن است. پس دوباره 3:30 به خاطر ارزش عددی یا زمانیاش اینجا نیست. اهمیت 3:30 به مدت زمان آن نیست. اهمیت آن چیزی است که نماد آن است و آنچه در مورد آن میگوید. هر چقدر هم که آن دور زمانی شدید باشد، به سادگی دوام نخواهد آورد. از 7 کمتر است. عدد دیگر 4 است. عدد 4 احتمالاً نماد کل زمین است، شبیه به آنچه ممکن است در مورد 4 گوشه زمین بگوییم. بنابراین هر زمان که عدد 4 را می‌بینید، مثلا 4 موجود زنده در مکاشفه 4 و 5، عدد 4 معنی خاصی ندارد زیرا به معنای واقعی کلمه 4 عدد از آنها وجود دارد، اما به طور نمادین عدد 4 دلالت بر کل زمین دارد. اکنون کل کره زمین مورد بررسی است. عدد 6 احتمالاً دوباره دلالت بر نقص دارد. این عدد یک واحد از عدد 7 کمتر است. عدد 7 که قبلا دیدهایم نماد کمال و اتمام است. بنابراین باز هم اهمیت آن به معنای واقعی کلمه 7 بار یا 7 اتفاق نیست، بلکه به صورت نمادین 7 است که احتمالاً به پیدایش اول و دوم و 7 روز خلقت برمی گردد. عدد 7 برای نماد کمال یا تمام شدن مهم است. عدد 10، عدد 10 و مضرب‌های آن. بنابراین ما نه تنها در مورد خود این اعداد صحبت می کنیم، بلکه حتی مضرب‌های آنها را نیز در نظر می گیریم. عدد 10 نشان دهنده کمال یا تمامیت است. این یک عدد گرد بزرگ است که نشان دهنده تمامیت 10 و مضرب‌های آن است. عدد 12 عدد معنادار دیگری است. عدد 12 و مضرب‌های آن مانند 144 یا 144,000 یا فقط عدد 12 یا حتی 24 که حاصل جمع 12 و 12 است. عدد 12 نماد یا دلالت بر قوم خدا دارد که از 12 قبیله اسرائیل در عهد عتیق و 12 رسول در عهد جدید الگو برداری شدند. بنابراین وقتی 12 یا مضرب‌های آن را می‌بینید، باز هم اهمیت آن عدد 12 به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه چیزی است که 12 نماد آن است. 12 نماد قوم خداست. ما همچنین تعدادی کسر در مکاشفه می‌یابیم، چه یک چهارم یا نصف یا یک سوم. باز هم کسرها به خاطر ارزش ریاضی دقیقشان در آنجا نیستند، بلکه نماد یک قطعه یا چیزی جزئی یا چیزی محدود هستند. بنابراین برای مثال خواهیم دید که وقتی خدا داوری‌های ماهر و داوری‌های شیپور را جاری می‌کند، اغلب یک سوم زمین یا فقط یک چهارم زمین یا یک چهارم جمعیت آسیب می‌بینند. باز هم منظور این نیست که بفهمیم چند نفر الان زنده هستند و بعد یک چهارم را به عنوان افراد مشمول قضاوت کنار بگذاریم. باز هم نکته ارزش نمادین این اعداد است. این قطعات نشان دهنده چیزی هستند که تکه تکه شده، چیزی که فقط جزئی است یا چیزی که دامنه آن محدود است. اهمیت این قطعات در همین است. بنابراین پیشنهاد می‌کنم که اعداد موجود در مکاشفه را نه به خاطر ارزش تحت‌اللفظی آنها، نه به خاطر ارزش ریاضی تحت‌اللفظی آنها یا نه به خاطر ارزش زمانی تحت‌اللفظی آنها، بلکه به خاطر ارزش و معنای نمادین آنها تفسیر کنیم. بنابراین پس از کمی صحبت در مورد اصول هرمنوتیکی که ما را در تفسیر راهنمایی می‌کند، در بخش بعدی با فصل اول مکاشفه شروع خواهیم کرد و هر بخش از آخرالزمان یوحنا، نبوت او، نامه او را بررسی خواهیم کرد و نسبت به نمادها و تصاویر و نوع ادبیاتی که می‌خوانیم و اینکه چگونه این امر در نحوه تفسیر واقعی متن تفاوت ایجاد می‌کند، هوشیار خواهیم بود. من دکتر دیو موتیوسون در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه هستم. این جلسه سوم در مورد هرمنوتیک یا اصول تفسیر کتاب مکاشفه است.